بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام بيقام الزمان مبادور بربان المقدس رهبر قتل البلاء والسلام ودرود برهبر المعزم جمهورية إسلامية إيران رهبر مسلمين جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان رحمت اهل ایمان حضور داشت و عرض تحریت هفته دفاع مقدس و تسلیت ایام اصابت اهل بیت علیهم السلام خیلی خوش آمدید. خداوند شما را برای اسلام حفظ کند، دینش را به وسیله شما تحکیم بخشد و شرایط ظهور حجتش را به وسیله شما فراهم آورد. به عنوان انسان موجود عاقل و بیش از اون به عنوان مسلمان باید نسبت بین دین و حکومت را بدانیم. از دیدگاه دین حکومت چه جایگاهی دارد؟ مقدماتش بر همه واضح هست. انسان موجودی است که از جهت استعداد بی نهایت، اما بالفعل حیوان ضعیفی است و در بسیاری از مسائلی که حیوانات به صورت غریزی بر اداره زندگیشون مسلطند، انسان همواره سرگردان است. چرا؟ زیرا انسان به گونه ای آفریده شده که برای پرورش استعدادها نیاز به زندگی جمعی دارد که به صورت همکاری و تعاون متقابل که الناس و معادن که معادن زهر و فضه با هم تبادل امکانات میکنند و این موجب شکوفایی استعدادهای انسان میشود و بدون این اگه یه انسانی تنها باشد و تنها، حالا اگر 100 سال هم یک عمر حیوانی در یک محیط مساعدی داشته باشد، اما حتی حرف زدن با هم یاد نمیگیره. همین موجود نامتناهی. از اینجا چه میفهمیم؟ از اینجا میفهمیم که حکومت از دیدگاه دین و عقل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همه سرمایه های انسان در اینجا بروز پیدا میکنند. اما مسلم شرایط دارد و اون این که وقتی انسان به صورت اجتماعی زندگی میکند باید قانون داشته باشد و بر اساس قانون عمل کند، که اگر چنین چیزی صورت نپذیرد حال انسانی که به صورت مجتمع زندگی میکند از حال انسان وحشی که توی جنگل هست بدتر خواهد بود. چرا؟ چون اون وحشی راه پای فرار دارد. اما انسانی که در یه جامعه بی قانون یا قانون ستم زندگی کند، زمینه که همه سرمایه از ضایع می شود، پای فرار هم ندارد. لذاست که قانون یک ضرورت است. اما آیا از خود قانون کاری ساخته است؟ قانون زمان اجرا میخواد و الا قانون قفسه ها پر از کتاب قانون. اگر زمان اجرا نداشته باشد قانون چه فایده؟ ولو بهترین قانون باشد. پس ضرورتاً باید در کنار حکمت حکومت باشد و حکومت بر اساس عدل باشد و راهش از طریق کسب علم و اجرای علم به معنی عامش باشد. اگر چنین جامعه پیش بیاد که تعبیر به مدینه فاضله می شود، او وقت انسان ها متکامل می شند و کامل می شند. و الا جست گریخته، انگشت نما، حالا چند تا ابو علی سینا دارید؟ این ابو علی سینای پرتونترا میگن از استعدادهای او 2% بیشتر شکوفا نشده. از مادر متولد شده، آکبن با 98% استعداد خفته رفته تو خاک. خود حدیث مفصل کن از این مجمل که بقیه چی می شود. من آن علیه اوجب واجبات، چه از نظر انسانی و چه از دیدگاه اسلامی، اوجب واجبات برای بشر یک حکومت صحیح قانونمند دانش بنیان عادل مآب. پیغمبران برای این مبعوث شدن. کار پیغمبران ایجاد حکومت بوده. اینه که میبینید همواره پیغمبران رو شهید کردن یا اصلا خالی کردن یا به نحوی اونها رو منزوی کردن، جهتش اینه که اونها برای اجرای حکومت مبعوث شدن. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، و الا اگر از نوع صوفیگری یا جوکیگری و از این بازی های سرگرم کننده می بود، هیچ کس با اونا نمی جنگید که نمی جنگید، برای شما آش نظری هم می بردند. اوجب واجبات برای انسان حکومت است. پیغمبران همه برای این کار آمدن، اما همواره افرادی که تابع نفس بودن و اندیشه‌ای کج و بسیار محدود در شکم و شهوت خود و منافع شخصی خود، خانواده، قوم، نور چشم خود، اینها همواره مزاحم راهکار جامعه بزرگ انسانی بودند. الان هم همینه. اونها انسانها را به نحوی یا در ظاهر باطن و یا در باطن به بردگی میخواند که همه اونها در خدمت منافع شخصیشون قرار. چنین جامعه هرگز رشد پیدا نخواهد کرد و خدای متعال به گونه ای قرار داده که سرنوشت انسان ها دست خودشونه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. بله، فرعون حاکم میشه، ستمگران رو کار میان، اما مقصر کیست؟ درست است که در فرعون به هر حال طغیان و سرکشی و بغی وجود دارد، اما که اطاعتش میکنند؟ بدتر از گناه فرعون گناه اونهاییست که تبعیتش میکنند. و الا فرعون یک نفر از اون کاری ساخته نیست. که اینجاست که همواره اعوان ظلمه ملعونن و در دین مقدس اسلام همواره دین همه پیغمبران کوچکترین کمک به ستمگر گناه کبیره است. تا یک مداد تراشیدن، یک قلم برای ظالم گناه است، کمک به ظالم گناه بزرگی است. در روایات داریم که هر قومی، هر جمعیتی شایستگی همون حکومتی دارد که بر سرش حاکم است. دقیقا مطابق با آیه کریم است. هر قومی شایستگی همون حکومتی دارد که برش حاکم است. چرا؟ به جهتی که او حکومتی که حاکم شده بالاخره یا با کمکش بوده یا با سکوتش بوده، یا همراهی کرده یا بیتفاوتی کرده و او مسلط شده. بنان علی با هم شریکن. هیچ وقت گناه ها رو به گردن فقط دیگران نندازیم. ببینیم خود ما در اجرای حق و در اجرای عدل و در اجرای امر به معروف و نهی از منکر چقدر عمل کردیم. مسلم اگر اونطوری که دین خواسته عمل بشود، هیچ فرصتی برای هیچ سوء استفاده باقی نمیماند. پس بنابراین ما در انواع و اقسام تخلفات که بخاطر سکوت ما، بخاطر بیتفاوتی ما، بخاطر همکاری ما اونها مسلط میشن، با اونها شریکیم. یعنی در گناه کل جامعه که به انحراف کشیده میشود ما سهم داریم. حضرت سید الشهدا علیه السلام از مدینه حرکت فرمودند. خب چرا اهل مدینه همراه نیومدند؟ خواستن آسوده باشند. آسوده موندن؟ نه خیر. وقتی امام حسین رو شهید کردند، سال بعدش یزید دستور داد حمله کردند به مدینه، ورود پیدا کردند، چند روز جان و مال و ناموس این مردم رو حق حرمت کردن و به بدترین وجه اونها رو قتل کردن، غارت کردن، تجاوز کردن. چرا؟ به لازمه ای که اونها نسبت به حکومت بی تفاوت موندن که راحت باشن. یک سال بعد این بلا سرشون آمد و حال اون که اگرشون با حسین علیه السلام می بودن، آقا می بودن در دنیا و آخرت. امام تشریف برد مکه. خب مکه مرکزی است که با همه جهان اسلام مرتبطه. در روزهای ذی‌الحجه که امام از مکه حرکت کرد، چرا تنها رفت؟ ببین چرا تنها رفت؟ خب مردم نخواستن خودشون رو به زحمت اندازن به صحبو. چه شد؟ یه سال بعدترش مکه معظمه با لشکر یزید محاصره شد و با منجنیق زدن به خانه کعبه. تمام شد. مردم کوفه چه کردن؟ مردم کوفه هم به هر حال یه مقداری برای که خودشون رو به زحمت نندازن، نسبت به دعوتی که کردن، عهد و پیمانی که بستن، اینا همراهی نکردن، راحت موندن. بعد از امام حسین علیه السلام چنان عرصه بر اونها تنگ شد و دیگه زندگی براشون ننگ شد که به عنوان توابین حرکت کردن و شاهکاری که کردند اینه که خودشون رو کشتن دادن، اما نقشی عمل نکردن. چرا؟ چون فرصت از دست دادن. حسین علیه السلام که در کربلا قرار گرفتن و جمعیت‌های مختلفی که خیلی هم خوب حضرت امام حسین میشناختن، اینطور نبود که نشناسن، که کاملا میشناختن. خب امام فرمود هل من ناصر ینصرنی؟ هل من ناصر ینصرنی یعنی چه؟ یعنی بگید مرا کمک کنید، مرا نجات بدید؟ هرگز این نیست. به جهتی که اون نجاتی که به عنوان به اصطلاح یه مسئله فیزیکی جسمانی و اینها باشد، که او که دست خود امام حسینه. به جهتی که اونها دست امام حسین هم میبوسیدن اگر امام علیه السلام با اونها کنار میومد، با ظلمه کنار میومد، با ستمگرم کنار میومد. پس قطعا این بخش منتفی است. بلکه مسئله حل من ناصر ینصرنی یعنی نسبت به این حق بزرگ انسانی و اسلامی و الهی که همه جهان بشر در اون شریکند و حق دارند و این بار رو باید برداشت، بخشی مربوط به رهبری است. حالا چه پیغمبر باشد، چه امام معصوم باشد، چه نایب باشد، که باید رهبری بر اساس عدل و علم انجام دهد. همونطوری که قرآن می‌فرماید که علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. رهبر یه وظیفه دارد که او با همه سرمایه خودش برای کمک دین میاد جلو، برای کمک دین نه برای کمک خود. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. خب او وظیفه دارد، شما چه؟ شما هم که وظیفه دارید، شما رهبر عدل را همکاری کنید، عدل حاکم میشه، همه انسان ها رشد میکنن. شما به پیشوایان ستمگر کمک کنید، مسلط میشن و اموال بیت المال میخورند و میدزدند و میبرند و بر هر کس به هر نحوی که بخواد تحمیل میکنن، ظلم میکنن. پیداست برای نجات از ظلم رهبر دین و خدا یه وظیفه دارد که با همه وجود بیاد به میدان، تک تک جامعه هم یه وظیفه دارد که رهبر الهی رو تنها نگذارد، و این دو با هم یعنی پیروزی 100%. بنابراین این مسئله حل من ناصر ینصرونی با توجه به مقدمات یعنی مردم بالاترین حقوق شما ضایع میشن، بالاترین حقوق انسان ها ضایع میشه. من آمدم نجات بدم، از شما کمک میخوام، بیاید کمک کنید، خودتون رو، ناموستون رو، دینتون رو، دنیاتون رو، آخرتتون رو، آزادیتون رو، کرامتتون رو خودتون رو حفظ کنید. نیامدن. بله، به صورت استثنایی از قبیل حر ابن یزید ریاها یک کسان دیگه خودشون ملامت کردن و در همون صحنه برگشتن، ملحق شدن. اما جمعیت کارساز نیومدن. وقتی نیومدن سرنوشتشون چی شد؟ و اون چرا که شما از سرنوشت مسلمان ها یا نامسلمان ها در 1400 سال تا امروز میبینید، اینها همه لوازم مسئله کربلاست. اگر اونجا لبیک میگفتند و به حد کفایت میامدند، سرنوشت جامعه بشری یه چیز دیگه بود، تمامش افتخار بود، تمامش کرامت بود. اما به حد اونهایی که موندن، که خود حضرت هم از اونها به بهترین یاران، بهترین اصحاب تعبیر فرموده، به هر همونطوری که حضرت آیه حاسد حسن نصر الله دامت برکاتو، که این از صحبت اصحاب حسین گرفته شده. خب حضرت خواست تحمیل نباشه، با اونها هم اتمام حجت کرد که اگر میخواد برید شما هم برید، با من کار دارن، با شما کاری ندارن. اونهایی که بصیر بودن گفتن کجا بریم؟ کجا بریم؟ اگر ما رو بکوشن، ما رو بسوزن، خاکسترمون رو به باد بدن و باز زنده کنن و تا 70 نوبت، ما اینجا رو ترک نمی کنیم، ما با بصیرت اومدیم، ما حساب شده اومدیم، ارزش حیات ما اینجاست. اونجا که حق و عدل نباشد و حکومت الهی نباشد، اونجا حیات ارزشی ندارد. یه عده حیوان به هم میلولن، چه ارزشی دارد؟ و این جمله زیبای ایشون که به راستی یه تابلوست. فرمود تا هزار بارم این کار کنم ما هستیم. ای کاش شما، ای کاش اسد حسن نصرالله، ای کاش ای یمنی های دلاور، ای کاش این مسلمان های غیور، ای کاش این انسان هایی که با انسانیت پیرو هر کیشی که هستن، اما وقت اربعین حسینی میاد با عنوان لبیک یا حسین به سمت کربلای حسین سرازیر میشن و خاک کربلا رو میبوسن و تواضع میکنن و در مقابل استکباری جهانی در صحنه بین الملل حماسه میآفرینن که انشاءالله این پل متصل میشود به ظهور حضرت مهدی صاحب زمان. که امروز رهبری جامعه آزادگان و مسلمانان از هر قشری در سایه رهبری نیابت عامه حضرت مهدی و ولایت فقیه الحمدلله در منطقه در سطح بین الملل و مخصوصاً این اندیشه بسیجی به عنوان لبیک یا خامنه ای، این مصدق دو فقره زیارت و دعاست. در این آزمایش این مصحح و مؤید دو فقره زیارت و دعا و آرمان است. یعنی شما درست میگید، یکی این که وقت زیارت حسین رو انجام میدید میگید یا لیتنا کنا معک، مصدق این معید این همان است که امروز در این آزمایش با حسین زمان لبیک میگید، همچنان که وقتی به عنوان آرمان اصیل ایمانی و اسلامی در پیاده شدن عدالت حکومتی در سطح جهان در حکومت واحد مهدی علیه السلام یا لیتنا کنا معک و آرزو میکنید که کاش ظهور اون حضرت درک کنید و در رکاب اون حضرت دفاع کنید، این لبیک شما هم لبیک به امام حسینه هم لبیک به حضرت مهدی است. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید. این کلمه طیبه رو مجدد به عنوان تجدید عهد با حسین علیه السلام و تجدید عهد با مهدی علیه السلام به عنوان نماینده امام زمان علیه السلام، لبیک یا خامنه ای، در مقابل عیاده بیگانه.